آیون کرم می‌خوام این صحنه انتخاب کنم. دنبال تبلیغات درمیاد. دوره تبلیغات گذشت. اگر شما در دوره عمرتون به مردم خدمت کرده باشین، مردم عاشقانه سراغ شما میان.
خدمت کردن رئیس القوم خادمه.
یعنی اون کسی که بیشتر خدمت می‌کنه رئیس. این فرهنگه.
یه روزی ریش مبارک بنده را با یقه جرنگاری را خواهند گرفت. اون روز که میباید شما در این جهت کار بکنی، آیا تحقیق کافی کردی؟ ملاک ترجیحت خدا بود یا دلت، منافعت، فیش و قومات، بچهات، همسایهات، حزبت، گروهت؟ اینا بودن. فقط فکر کردی که خدا چیا بیشتر میپسنده؟ امام زمان بیشتر کیا میپسنده؟ تو فکر کردی چی به درد من میخوره؟ با جواب بدیم بین را و بین الله باید رسال بیم. خدا یا من این شخص رو انتخاب کردم، هم رأی دادم، هم به دیگران توصیه کردم، به خاطر اینکه تشخیصم این بود که تو او را بهتر میپسند. برای این نظام این مفید تر است، برای اهداف امام زمان این مؤثر تر است. این را باید فکر کنیم بین را و بین الله تشخیص.
اون کسی که بیشتر خدمت کرده باید بهش رأی داد. تو فرهنگ اسلام خدوم بودن محوره. رئیس القوم خادمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. انشاءالله که حالتون خوب باشه در کجای کسی و ما رو دنبال میکنید. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم. به همین مناسبت سلسله گفتگوهایی رو با اساتید مختلف تدارک دیدیم که امیدوارم بتونید این گفتگوها رو دنبال کنید و مورد استفاده شما قرار بگیره. در این جلسه گفتگو میکنم با جناب دکتر حسین خانی پیرامون یکی از مسائل بسیار مهم در انتخاب کارگزاران حکومت اسلامی و میخوایم پیرامون موضوع روحیه انتقادپذیری در کارگزاران با هم دیگر صحبت کنیم. انشاءالله بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، سلامت باشید.
خیلی ممنونم از حضور شما. موضوع بسیار مهمی هست و حالا از هر کجا که سلام می‌دونیم من باب مقدمه آغاز کنید. اگر سوالی بود در خلال برنامه شما می‌پرسم.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در بین ویژگی‌هایی که برای یک کارگزار اونم تو اون سطوح عالی در واقع مطرح هست، مسئله حالا به تعابیر مختلف حلم یا سعه صدر یا انتقاد پذیری، گرچه حالا اینا با هم یه تفاوت هایی دارن ولی تقریبا روی جهاتی هم با هم اشتراک دارن. به هر حال ما در روایاتمون داریم که می فهمن آلت و رئاست سعت و صدر.
بله،
یکی از در واقع عوامل مهم موفقیت در مدیریت و ریاست سعه صدره. من خواستم که تو این گفتگوی که با هم داریم مقداری در خصوص هم اهمیت این موضوع و هم این که چه جوانبی داره بحث انتقاد پذیری و حلم به گفتگوی داشته باشیم.
بسیار خوب. با توجه به این که این ایام شهادت آیت الله رئیسی هم بود، شخصیتی که از ابعاد مختلف میشه ایشون رو در واقع شخصیتشون رو تحلیل کرد، شاید یکی از جنبه‌های شخصیت شهید رئیسی هم بحث حالا حلم، صبر، بردباری و در واقع اون روحیه انتقاد پذیری بود که در ایشون بود. با توجه به این که شاید خیلی از انتقاداتی که میشد ایشون میتونست پاسخ بده اما در این حال سکوت کرد و از کنار همه اینا عبور کرد. اگر صلاح دونستید به این مسئله هم بپردید.
انشالله چه. اولین نکته اینه که ما باید خودمونو بی عیب ندونیم. بالاخره همه ما در معرض خطا و اشتباه هستیم و خصوصا بالاخره یک کسی که قراره که تو مسائل متعدد و متنوعی تصمیم گیری بکنه، بالاخره جای لغزش در وجود داره. اولین قدم و اولین گام اینه که من خودم رو بی عیب ندونم. رهبر معظم انقلاب از حضرت امام این مطلب رو نقل میکنن که امام ماها رو توصیه میکردن به اینکه مغرور نشویم، خودمان را بالاتر از مردم ندانیم، خودمان را بالاتر از انتقاد و بی عیب ندانیم. همه مسئولین تراز اول کشور این را از امام شنیده بودند که بایستی آماده باشیم. اگر چنانچه از ما عیب گرفتن، نگوییم ما بالاتر از اینیم که عیب داشته باشیم، بالاتر از اینیم که به ما انتقادی وارد باشد. بعدیشون میفهمند خود امام هم همینطور بودن و خصوصا در این نوشته های آخر عمر شریفشون و در اظهاراتشون بارها گفته بودن که در فلان قضیه من اشتباه کردم، اقرار کرد به این که در فلان قضیه خطا کرده است. این خیلی عظمت لازم دارد. روح یک انسانی باید بزرگ باشد که بتواند یک چنین حرکتی را انجام دهد، خودش را منسوب کند به اشتباه و خطا. اون خیلی قابل توجهه، یک کسی در حد و اندازه حضرت امام که دیگه تا مرزهای عصمت تقریبا ایشون پیش رفتن، ولی خیلی راحت ایرادی که وارد شده رو میپذیرن، خودشون اقرار به اشتباه میکنن و خودشون رو بی عیب و نقص نمیدونن. خب این نکته اول. برای انتقاد پذیر بودن، اول شاید یکی از اولین نکته ها این باشه که ما وقتی که بالاخره انتقادی میشه یا حتی توهینی میشه آشفته نشیم. این بالاخره بعضی از کسایی هم که اتفاقا توهین میکنن در صدد این هستن که فرد رو بندازندش توی موضع انفعالی و شما به هم بریزه، ولی اولین گام اینه که فرد نباید آشفته بشه. خیلی جالبه، شهید آیت الله رئیسی، خب شاگرد افتخار شاگردیه شهید بزرگوار آیت الله بهشتی رو داشتن. این خصوصیت رو فکر میکنم تا حد زیادی از شهید بهشتی یاد گرفتن. ایشون مقام معظم رهبری وقتی که دارن توصیف میکنن شهید بهشتی و که این همه توهین و خلاصه حجمه به ایشون وارد شد، ایشون میفهمند آقای بهشتی به معنای حقیقی کلمه حلیم بود. حالا حلیم یعنی چی؟ حلم را غالبا نمیتوانند معنا کنند، اما معادل این واژه را میتوان جنبه داشتن و ظرفیت نفسانی داشتن ذکر کرد. مرحوم بهشتی جنبه داشت و از ظرفیت روحیه فوق‌العاده‌ای برخوردار بود و خیلی دیر برمی آشفت. اصولاً آقای بهشتی آدمی نبود که از میدان به در رود و در برابر اهانت ها و توهین ها حتی اندکی بر آشفته شود. ممکن بود در یک جلسه حتی اهانت به او شود و بارها دیدیم که چنین هم شد. ایشان آدمی بود که این تحمل را داشت که اهانت را با بزرگواری گوش می داد و در آخر با استدلال و توجیه به اهانت پاسخ میداد. بعد ایشون اون نکته کلیدی رو رهبر معظم انقلاب بهش اشاره میکنن، میگن آدمهایی که این ظرفیت نفسانی را ندارند برای کارهای مدیریتی مناسب
نیستن.
یعنی اصلا یکی از معیارها و ملاکهای مهم برای اداره یک مجموعه، حالا چه رسد به یک مجموعه بسیار کلان مثل فرسان ریاست جمهوری، اینه که اون ظرفیت نفسانی رو داشته باشن و در برابر اهانت ها و توهین ها براشفته نشن.
بله.
بعد به یه نکته دیگری هم حضرت آقا اشاره میکنن که این خیلی جالبه. ما فکر میکنیم که این ظرفیت داشتن و جنبه داشتن فقط در برابر مسائل ناگوار مثل توهین و نمیدونم تخریب و انتقاد و این چیزاست، در حالی که ایشون میفهمند که ظرفیت نفسانی شهید بهشتی فقط در مقابل اهانت ها نبود. بر برابر چی بود؟ حاجی مؤمنی؟
یعنی اگر تعریف امانش میکردن؟
بلکه ایشان در مقابل ستایش و تمجید هم حلیم بودن و خود را گم نمیکردن.
اینم خیلی مهمه.
طوفانی، حالا ببینید چی میگن ایشون، طوفانی که از تمجید به وجود آید کمتر از طوفان ناشی از اهانت نیست، حتی از آن نیز قهر کننده تر است. و خب ما دیدیم چرا این اتفاق میفته که افراد وقتی رو صندلی ریاست جمهوری میشینن انگار یه جور دیگه میشن، انگار اصلا یه طور دیگه فکر میکنن، یه طور دیگه حرف میزنن. خب شاید وجهش همینه که یه مرتبه خودشون میبینن با یه مثلا سیلی از بالاخره تمجیدها و خدای نکرده بعضن اغراق‌ها و چاپلوسی‌ها و بعد دیگه خودشونو گم می‌کنن.
یعنی هر دو طرف ماجرا علم
هر دو جنبه رو در فرد ایجاد می‌کنه، یعنی هم در برابر در واقع تخریب‌ها این ظرفیت رو داره و هم در برابر تمجیدها و ستایش‌ها.
این حاکی از یک خودسازیه که فرد سالها خودش کار کرده.
قطعا اینطوریه، یعنی از اینجا مشخص میشه که کسی که خودشو نساخته باشه واقعا برای تصدی یه همچین پستایی مناسب نیست و همین الان میشه پیش بینی کرد که در آینده بالاخره به مشکل هم خودش رو دوچار میکنه و هم کشور دوچار مشکل میشه و این باید از گذشته فرد در واقع به دست بیاد که ایشون در طول بالاخره دوران زندگی خودش چقدر این حلم رو در خودش نهادینه کرده. خب این یه نکته. در خصوص شهید بزرگوار آیت الله رئیسی، خب خیلی این مشهود بود تو این سه سالی که ایشون در واقع مسئولیت رو بر عهده گرفتن. حالا دوران تبلیغات انتخاباتی و مناظره ها و اینا یه بحث، خود دوران ریاست هم بازی بحث. حالا من فقط به یکی دو مورد اشاره میکنم. این جناب آقای داریوش ارجمند که بالاخره شخصیت هنری ارزشی هم هستن، ایشون جزء هیئت مدیره انجمن هنرمندان پیشکسوت هستن.
بله.
از شهید رئیسی نقل میکنن که توی جلسه افطاری ایشون به ما قول دادن که یه کمکی به مؤسسه اینا بکنن برای هنرمندای پیشکسوت. آقای ارجمند میگن یکی دو سالی گذشت و خبری از اون قولی نشد. که داده شده بود نشد و کمکی نشد. تو جلسه تولد هنرمندان پیشکسوت ایشون میگن که من خدمت آقای رئیسی رسیدم اونجا انتقاد کردم و با تهاجم با ایشان صحبت کردم، یعنی صحبت معمولی و درخواست معمولی نبود. ببینید چی گفته ایشون. گفتم وفای به عهد مگر جزء اصول دین ما نیست؟ شما که لباس پیغمبر بر تن داری چرا به عهدت وفا نمی کنی؟ خب خیلی بالاخره سخته به یه رئیس جمهور به همین راحتی انتقاد وارد کردن. البته همه اینها رو با تندی و عصبانیت گفتن، چون البته این پول برای هزار خورده هنرمند بود، حالا ایشون هم دغدغه خودشو نداشت. یه در اولین جلسه ای که ایشان را دیدم به من گفت رفیق چرا دلخوری، چرا عصبانی هستی؟ گفت این مبلغ را به دست شما میرسانم و به عهدشم وفا کرد و رسون. در حالی که اگر یه آدم خودساخته‌ای نبود ایشون همین رو بهانه میکرد، همین تندیه آقای ارجمند ایشون بهانه میکرد برای اینکه اون کمک رو نکنن. کسی که اینطوری بالاخره با من برخورد کرده چه دلیل داره که من بخوام بهش کمک بکنم؟
دارم من همینجا زیاد سر مثالای تاریخی افتادم استاد، از حالا چیزایی که ما حداقل دیدیم تو بعضی از فیلم‌ها اون به بنی صدر انتقاد میکردن، بعد مثلا بنی صدر چه پاسخ‌های تندی میداد. یا همین اخیرا مثلا ما رئیس جمهوری داشتیم که وقتی انتقاد بهش میکردیم برمیگشت و چه
بله
کلماتی رو تعابیرش به کار میبرد.
خلاصه هر کلمه ایش چقدر بار واقعا اهانت و آمیزی داشته. بنی صدر تو همون قضایا یه عده شعار میدادن قشنگ دستور میدادن رو از بالا پرتشون کنیم. خب این یه مدل برخورده، یه شکلش هم اینه که برخورده خیلی تند و ایشون تازه دلداری میده اون طرف و میگه حتما این وعده‌ای که ما دادیم رو بهش وفا میکنه. یکی دیگه از آقایون میگه که من شاید بیش از 50 بار خصوصی خدمت آقای رئیسی رسیدم و انتقاد کردم، انتقادم هم تند بود. بعد خودشون میگه که اگر یکی از این انتقادا رو میکردم و ایشون یه خورده ناراحت و براشفته میشد دیگه من انتقاد دومو مطرح نمی کردم، دفعه سوم نمی مدن. ولی ببینید چه روحیه بازی داشتن آقای رئیسی که ایشون میگه من 50 بار رفتم هی انتقاد کردم و ایشون با روی گشاده استقبال کردند و اینا رو شنیدن.
بله.
و اینا به نظر میاد که خیلی مهمه توی اداره کردن این مجموعه بزرگی در سطح کشور. پس نکته دوم بحث حلم و اینکه در واقع هم در برابر ستایش و هم در برابر
بله.
تخریب و توهین فرد بتونه آرامش خودش رو حفظ بکنه. در همین ارتباط یه نکته سومی هست و اون مایوس نشدن در برابر مخالفت هاست. بعض وقت آدمی مسیر درستی بر اساس مبانی انتخاب میکنه و تو مسیر درست میخواد حرکت بکنه. خب یه دم طبیعتاً وظیفه خودشون میدونن که باز دارن ما رو از اون مسیر و شروع میکنن به توهین و تخریب و انتقاد. خب من در این حالی که آشفته نیستم نباید از اون مسیر درستم پا پس بکشم و عقب نشینی کنم. خب این بالاخره شاخصه مهمیه که وقتی بالاخره ما حساب شده یه مسئله رو انتخاب کردیم توی مسیر ادامه حرکت بدیم.
بله.
رهبر انقلاب این جمله رو میفهمن که توقعی این است که اگر در میانه یک خیلی جمعیت کسانی هستند که ما را قبول ندارند و از روی اعتقاد و محبت و گرمی با ما رفتار نمی کنند مایوس نشویم. اگر این حرکت تبلیغی آموزش دادن و حضور در میدان تعلیم ادامه پیدا کند همه موانع برطرف و همه ناباوری ها تبدیل به باور خواهد شد. یه نمونه عرض کنم از شهید، خدا رحمت کنه، شهید صیاد شیرازی که حالا شما ذکر بنی صدر رو کردین، یکی از حالا همین شاهکارهای آقای بنی صدر رو من اشاره بکنم. خب آقای صیاد خیلی در برابر بیمهری ها مقاوم بود.
بله.
به بنی صدر خبر رسیده بود که آقای صیاد شیرازی که یک مثلا فرمانده ارتشیه اومده به سپاه کمک کرده و یه پادگانی رو مثلا میخواد در اختیار سپاه قرار بده که سپاه نیروهاش آموزش بده اونجا. خب این خبر به گوش بنی صدر رسید، خیلی ناراحت شد و صیادو به تهران احضارش کرد. صیاد که رفت تهران پیش ایشون درجه های سرهنگی صیادو کند و ایشونو خلاصه درجهشو خلق کرد و از فرماندهی غرب کشورم ایشونو عزلش کرد. حالا اگر مثلا یه آدم معمولی بود آقای صیاد، خب خیلی ناراحت و مایوس میشد. میگن صیاد با لباس بسیجی رفت سپاه و طرح و برنامه داد. یعنی این باعث نشد اون رفتار که ایشون مسیر درستی که بر اساس مبانی انتخاب کرده بود ازش دست بکشد و کوتاه بیاد.
یعنی اون انتقاد کردن موجب سرخوردگی و ناامیدی
و یأس. بله، بلکه حالا این مسیر بسته شد
از
مسیر دیگه بالاخره راه خودش رو ادامه داد. نکته دیگر این که نه تنها ما باید نسبت به انتقاد گشودگی و پذیرش داشته باشیم، بلکه باید سپاسگزار اون انتقاد کننده باشیم. این یه خود یه درجه بالاتره. تا حالا میگفتیم که آشفته نباش، ظرفیت داشته باش، بشنو، مایوس نشو. اینجا ما میگیم که از اون انتقاد کننده شما یه طوری بعد خلاصه سپاسگزاری هم بکنی و این بر اساس همون روایت معروف امام صادق علیه السلامه که فرمودن احب و اخوانی الی من اهدا الی عیوبی. بهترین برادران من کسی که ای بابا اشکالات منو به من منتقل کنه. خب حالا اگر یه کسی اومد اینو به من گفت و من عیبمو برطرف کردم، این
ازش ممنونم
واقعا. با کمی که آینه رو وقتی شما توش نگاه میکنی و یه مثلا عیبی تو صورتت میبینی، چقدر ممنون داره این آینه هستی که این عیبو نشون داد که شما تو جامعه با این مثلا اشکال ظاهری وارد نشی. خب اینم یکی از در واقع خصوصیات رهبر انقلاب. میفرمایند که برادران من این را به شما بگویم که از تذکر بی توقعیتان نشود. آن وقتی کار با اهمیت شما آن ارزش والا را خواهد داشت که از عیوب اساسی خالی باشد. چنانچه کسی عیوب اساسی را یادآوری کرد شما باید از او تشکر کنید. این یه مرتبه بالاتر از اون مرتبه قبلیه که بالاخره آدم سپاسگزار اون فردی هم باشه، هر چند با نیت بدم داره اون میگه بالاخره یه عیب من الان واضح شد و من میتونم این عیب رو برم برطرفش بکنم. آخرین نکته رو هم من عرض کنم و این بحث رو به پایان برسونیم. خب حالا تکلیف دفاع چی میشه؟ ما داریم توی مسیر درستی میریم جلو و یه سری اتهامات واهی داره به ما وارد میشه، انتقادایی که هیچ جهتی نداره صورت میگیره. کی باید از من دفاع کنه؟ خودم باید دفاع کنم. خب ما میبینیم در بزرگوارانی مثل شهید رئیسی اصلا این نبود که ایشون حتی اون جایی که اومدن تهمت زدن که آقا مثلا شما اصلا 6 کلاس بیشتر درس نخوندی، خب ایشون واکنشی نشون ندادن، بگن خودت مثلا چی خوندی. این مهم اینه که آدم بدونه که دفاع کار خودش نیست، کسی دیگری متکفل دفاعه. این مطلب رو در مورد شهید بهشتی من عرض میکنم که مقداری مسئله روشن بشه. یکی از اطرافیان شهید بهشتی میگه یک روز در مجلس خبرگان به ایشان گفتم خیلی به شما توهین میکنند، مخصوصا آن روزهایی که قانون اساسی داشت بحث ولایت فقیه و مطرح میکرد، شعارهای تندی علیه ایشان داده میشد و گروهک ها شدیدن این عزیز را مورد انتقاد، بلکه بهتر بگویم مورد انتقام خودشان قرار داده بودند. اعتراض کردم که شما چرا از خودتان دفاع نمی کنید؟ جمله ای گفت که بسیار راه گشا بود. فرمود این آیه قرآن ان الله یدافع عن الذین آمنوا را خوانده ای؟ عرض کردم بله. فرمود در این آیه خداوند یک وظیفه ای برای ما مقرر کرده و یک وظیفه ای برای خودش مقرر کرده است. آن وظیفه ای که برای ما بیان فرموده چیه؟ این است که حرکت ما باید از جوهره ایمان سرشار باشد. و وظیفه ای که برای خودش مقرر کرده چیه؟ حاجی مؤمن
دفاع کن از اهل ایمان.
این است که اگر دید که عمل ما توأم با ایمان است از ما دفاع کنه.
درسته.
بنابراین دفاع بر عهده من نیست، ایمان و جوهره ایمان به عهده من است. کمان که خب اینو در مرحوم شهید رئیسی هم دیدیم که خب ایشون از خودشون دفاع نکردن، خدای متعال به احسن وجه از ایشون دفاع کرد و بعد از شهادت ایشون اون تشییع واقعا جانسوزی که مردم داشتن و عذرخواهی میکردن، عشق میریختند و حلالیت میطلبیدن، این همون دفاعی بود که خدای متعال از ایشون کرد و انشالله که خدای متعالم این روحیه انتقاد پذیری و حلم رو به ما هم عنایت کنه و در انتخاب مسئولم حتما به این ویژگی توجه داشته باشه.
خیلی ممنونم، چکرم از نقاطی فرمودید. بحثی که جناب استاد حسین خانی به اشاره کردن شاید بگیم یکی از اصلی ترین معیارها و ملاک‌ها برای انتخاب هر مسئولی مخصوصا رئیس جمهور هست که فردی باشه که این روحیه رو داشته باشه، یعنی روحیه پذیرش انتقادات. و امیدواریم که ما بتونیم همچون فردی رو در کارزار انتخابات ریاست جمهوری انتخاب کنیم. میتونید به سایت دفتر ارتباط فرهنگی مراجعه کنید، فیلم و صوت این برنامه در دسترس شماست که ان شاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. التماس دعا داریم از شما. خدا نگهدار.